5:30 دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تام وست از سمتش به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان کنار رفت و به سرپرستی دفتر هماهنگی تحریم‌ها در وزارت خارجه منتقل شده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در وبسایت رسمی آن منتشر شد، از قول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته شده که تام وست بعد از انتصاب در اکتبر سال 2021 به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به طور خواستگی ناپذیر تلاش کرده تا هم منافع ملی ایالات متحده و همچنین رفاه مردم افغانستان را چون سیاست آمریکا در افغانستان تضمین کند. اعلامی از قبل بلینکن می افزاید که ایالات متحده با همکاری با متحدان و شرکایش در یک تلاش بشر دوستانه قوی کمک کرده تا از قحطی گسترده تر در افغانستان جلوگیری شود و نیازهای فوری میلیون ها افغان را برآورده کرده است. در اعلامی همچنین گفته شده که ایالات متحده مراقب تهدیدهای تروریستی بوده و با گفتگو برای اطمینان از اینکه افغانستان دیگر هرگز به منبع تروریسم علیه آمریکا و یا متحدان آن تبدیل نشود ادامه داده است. پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر اینکه ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت تخار بر گزارش‌های تصویری خبرنگاران ممنوعیت وضع کرده، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان این ممنوعیت را به شدت محکوم کرده و آن را اقدام در تخطی با آزادی مطبوعات و حقوق دموکراتیک خوانده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که این سازمان از همه خبرنگاران افغان به خصوص از خبرنگاران ولایت تخار حمایت می کند و تأکید دارد که حقوق و آزادی آنها باید محفوظ بماند. طالبان اخیراً پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند. در سه سال گذشته ده‌ها رسانه تصویری، چاپی و صوتی در افغانستان مسدود شده و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. اداره غذا و زراعت ملل متحد از بازسازی 1.4 کیلومتر کانال در ولایت فاریاب خبر داده، میگوید که این کار به آبیاری بیش از 1800 هکتار زمین زراعتی کمک خواهد کرد. این اداره دیروز گفت که از این کانال 7530 خانواده بهره مند می شوند و این پروژه بیش از 28000 شغل کوتاه مدت برای کارگران مسلکی و غیر مسلکی محلی ایجاد کرده است. در این حال مقامات محلی در نورستان از آغاز کار بازسازی شاهرای کنر نورستان خبر دادند. خبرگزاری بختر در کنترل طالبان از قول قاری زین العابدین عابد ولی طالبان در نورستان دیروز گفت که این سرک به طول 22 کیلومتر و عرض 9 متر با کمک مالی وزارت فواید عامه و به هزینه 600 میلیون افغانی بازسازی می شود. باشندگان نورستان همواره از خرابی سرک ها شکایت داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان به مالکان تمام چاه‌های عمیق هشدار داده که اگر سر چاه‌های خود را به صورت مسئول نپوشانند با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش آژانس باختر، این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس فیصله رهبری وزارت داخله به کمیته وظیفه سپرده شده تا اقدامات جدی را برای تطبیق این دستور روی دست گیرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های از سقوط و مرگ کودکان در چنین چاه‌ها در از چندین ولایت در افغانستان به نشر رسیده است. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه بحث جدی درباره نحوه پاسخ اسرائیل به حمله راکتی دیشب ایران وجود دارد گفت که باید دید این حمله چه نتایج برای ایران به همراه خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، بایدن بعد از حمله راکتی ایران به اسرائیل هنگام اظهارات در کاخ سفید بار دیگر بر حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل تاکید کرد و گفت که در این باره با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو خواهد کرد. او گفت که به نظر می رسد حمله ایران بی اثر بوده است. از سوی دیگر دانیل هگاری سخنگوی اردوی اسرائیل حمله راکتی ایران را جدی توصیف کرد و افزود که این حمله عواقب خواهد داشت و افزود که تاکنون گزارش از خسارات احتمالی جانی و مالی به اردو داده نشده است. در این حال نیروهای سپاه بازداران ایران اعلام کردند که ده ها موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده و به اسرائیل هشدار داد که در صورت اقدام تلافی جانه با اقدام ویرانگر از سوی ایران مواجه خواهد شد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه ادامه میدهیم. در ادامه فشارهای بین المللی بر طالبان، کانادا میگوید که طالبان باید در برابر روش خود با زنان پاسخگو قرار گیرند.
طالبان به قوانین غیر بشری در برابر زنان و دختران ادامه می دهند. آنها را زور در معذرا منع می کنند تا غیر مرعی شوند و ابتدای آموزش دختران جوان را می دزدند. چگونه این حرکت می تواند احترام به کرامت انسانی باشد؟
افزایش بیماران قلبی در افغانستان.
بدبختانه شیر 2002 کال به پرتله په 2003 کال کې موږ سره
بدبختانه در تناسب به سال 2022 در سال 2023 گراف بیماران قلبی بلند رفته است. واقعات تازه راجستر شده نزد ما 55000 واقعات مختلف قلبی ثبت شده است.
گزارش هم درباره حمله راکتی دیشب ایران بر اسرائیل خواهیم داشت.
دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که اردو از هیچ زخمی اطلاعی ندارد و حدود یک ساعت پس از آغاز حمله اعلام کرد که ترک پناهگاه‌های بمباردمان برای اسرائیلی‌ها امر.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر خارجه کانادا میگوید که جامعه جهانی باید طالبان را در قبال آنچه که ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران خوانده پاسخگو قرار دهد. میلان جولی این سخنان را به نمایندگی از کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. او پیش از این نیز به ابتکار وزرای خارجه سه کشور دیگر، جرمنی، استرالیا و هلند، پیوسته بود تا حاکمان بر افغانستان را به خاطر برخورد تبعیض‌آمیز آنها با زنان و دختران افغان به محکمه بین‌المللی عدالت بکشاند. همکارم آرش هموئین با جزئیات بیشتر.
میلان جولی وزیر امور خارجه کانادا از جامعه جهانی خواسته که طالبان را در قبال آنچه که او ظلم سیستماتیک بر زنان و دختران در افغانستان خوانده پاسخگو قرار دهد. خانم جولی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرح این درخواست گفت:
طالبان به قوانین غیر بشری در برابر زنان و دختران ادامه می دهند. آنها را زور در معذرا منع می کنند تا غیر مرعی شوند و ابتدای آموزش دختران جوان را می دزدند. چگونه این حرکت می تواند احترام به کرامت انسانی باشد؟ این رفتار چگونه می تواند منافع مردم را حراست کند؟ آنها طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند.
They need to be held accountable.
وزیر امور خارجه کانادا همچنان گفته که در هفته گذشته کانادا به حمایت 22 کشور دیگر به استرالیا، جرمنی و هلند پیوست تا طالبان بر اساس کنونسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان پاسخگو قرار داده شوند. به گفته میلانی جولی، طالبان نمیتوانند با صدور فرامین ساده قوانین بین‌المللی را نقض کنند. پیش از این گوردون براون نماینده سازمان ملل متحد در امور آموزش بین‌المللی گفته بود که سازمان ملل متحد در پی به رسمیت شناختن محدودیت‌های وضع شده بر دختران افغان به حیث آپارتاید جنسیتی است. آقای براون روز یکشنبه در یک پیام ویدیویی که در کانال یوتیوب سازمان ملل متحد منتشر شد، همچنین گفته که احتمالاً یک کمیته حقوقی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنونی در افغانستان و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در نشست در ماه اکتبر تصمیم خواهد گرفت. گوردون براون وضع محدودیت‌ها بر آموزش دختران افغان از سوی طالبان را بدترین تخطی در جهان دانسته. فعالان جامعه مدنی و حقوق زنان نیز بارها از محدودیت‌های شدید وضع شده بر حقوق آنها از سوی طالبان سخن گفتند. خانم نسرین حمیدی یکی از آنهاست.
زنان افغانستان با روی کار آمدن رژیم طالبانی در افغانستان، زنان از مشارکت سیاسی، حق آموزش، حق کار، حق آزادی‌های فردی و اجتماعی و کلیه حقوق انسانیشان محروم شده اند.
اما طالبان تاکید میکنند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی تامین میشود. از اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران افغان وضع کردند. دختران افغان از آموزش بالاتر از سنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادارات دولتی، نهادهای غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام شده و محدودیت‌های شدید بر مشارکت فعال زنان در سایر بخش‌های جامعه از جمله بر آزادی تردد و سفر آنها وضع شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که تعداد بیماران قلبی در افغانستان افزایش یافته. سخنگوی این وزارت گفته که 55,000 واقعه این بیماری به تازگی در افغانستان ثبت شده. در این حال شمار از افراد مبتلا به بیماری های قلبی در افغانستان می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی توان تداوی را ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هشدار وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش رقم افراد مبتلا به بیماری‌های مختلف قلبی در افغانستان. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه نوین میزان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها به مناسبت روز جهانی قلب گفته است که 55,000 واقع بیماری قلبی به تازگی در افغانستان ثبت شده است.
بدبختانه شیر 2022 کال به پرتل به 2023 کال که مکسره
بدبختانه در تناسب با سال 2022 در سال 2023 گراف بیماران قلبی بلند رفته است. واقعات تازه راجستر شده نزد ما 55,000 واقعات مختلف قلبی ثبت شده است. در بین این بیماران مرگ و میر هم وجود دارد و بدبختانه گراف آن در افغانستان و کشورهای منطقه رو به افزایش است.
سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان دلیل افزایش این بیماری را تغییر در عادات زندگی روزمره عنوان کرده و از مردم خواسته تا برنامه‌های آگاهی دهی را دنبال کنند و به توصیه‌های صحی ارائه شده از سوی تیم‌های صحی پابند باشند. در مورد اینکه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان بیشتر به کدام سن قرار داشتند معلومات داده نشده است. در این حال شماری از افراد مبتلا به بیماری های قلبی در افغانستان میگویند این بیماری آنان را در حالت دشوار قرار داده و به گفته خودشان بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنند. روحلا مختار سیال باشنده ولایت کندز به رادیو آزادی گفت 8 سال است به بیماری قلبی دچار شده و در سالهای قبل برای تداوی به پاکستان و هند رفته است، اما از چند سال به این طرف بیکار است و توان تداوی خود را مثل گذشته ندارد.
ضربان قلب غیر منظم شد. شبخانه رحمان روی که رفتم برای ما گفتم که سیستم قلبی با چیز حساب قطع میشه بخورد و ضربان قلب شدید میشه. همیشه روز یک دفعه در هفته دو دفعه این رقمی دومی حالت گرفتار میشم. یک حالت میباشه که در فکر میکنی که نه زنده است نه مرده.
شیر محمد فقیر یکی از متقاعدین در شهر کابل که از بیماری قلبی رنج میبرد، او هم میگوید توان ادامه تداوی خود را ندارد.
سیوال ما تکلیف داشت، یک وال 100% بند بود، دو وال قلب 95%. بازم یک وال ما سپرینگ کرد کردن، دو وال ما دیگه موندن، مشکلات اقتصادی است.
متخصصین امراض قلب این بیماری را خطرناک خوانده و میگویند که بیماران قلبی باید از دخانیات پرهیز کرده و تحت هدایت دکتر تداویشان را انجام دهند. دکتر محمد رفیع حمیدی متخصص بخش جراحی قلب در مورد علت‌های به وجود آمده بیماری قلبی و راه‌های جلوگیری از آن نزد افراد به رادیو آزادی گفت:
این امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل سی چاقی و وزن زیاد و همچنین شکر بلند خون به وجود بیاره. برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض قلبی توصیه میشه تا افراد رژیم غذایی سالم که شامل میوه‌جات، سبزیجات، مصرف کم چربی، مصرف کم نمک و غیره را تعقیب کنه و همچنین ورزش منظم کنه که در حداقل در روز 30 دقیقه باید پیروی داشته باشه.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال از واقعات رو به افزایش بیماری قلبی در افغانستان خبر داده که بیشتر افغان‌ها میگویند در 3 سال اخیر اعضای خانواده‌هایشان به دلیل تشویش‌ها و فشارهای روانی زیاد، به دلیل بیکاری و افزایش روزافزون مشکلات مختلف دیگر به بیماری قلبی مبتلا شده و آنها به خاطر مشکلات اقتصادی از تداویش عاجز ماندن.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و در این قسمت برنامه تحولات اوضاع در شرق میانه را دنبال می‌کنیم. ایران شب گذشته ده‌ها راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرد. پس از آغاز این حمله، قصر سفید اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اردوی این کشور دستور داد که اسرائیل را در از بین بردن راکت‌های ایرانی کمک کند. پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان در حملات هوایی اسرائیل در هفته گذشته، ایران تعهد کرده بود که از کشته شدن این متحد خود انتقام خواهد گرفت. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از هشدار ایالات متحده آمریکا در مورد یک حمله قریب الوقوع ایران، اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که ایران یک سلسله راکت‌ها را به سمت اسرائیل فایر کرده. نیروهای دفاعی اسرائیل در شبکه ایکس یا تویتر سابق تایید کرد که این راکت‌ها فایر شده و ایرنا خبرگزاری رسمی ایران نیز در شبکه تلگرام دیروز گفت که ده‌ها راکت بالستیک به سوی اسرائیل پرتاب شده است. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل شام دیروز گفت که اردو از هیچ زخمی اطلاعی ندارد و حدود یک ساعت پس از آغاز حمله اعلام کرد که ترک پناهگاه‌های بمباردمان برای اسرائیلی‌ها امن است. هاگاری این حمله را جدی توصیف کرده، گفت که این حمله عواقب در قبال خواهد داشت. به گفته شاروال شهر جریکو، در کرانه غربی تحت اشغال اسرائیل، در نتیجه سقوط بقایای یک راکت از بین برده شده، یک فلسطینی کشته شده است. قصر سفید پس از آغاز این حمله اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اردوی آن کشور دستور داده که اسرائیل را در از بین بردن راکت‌های ایرانی کمک کند. شان ساوید سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید شام دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که رئیس جمهور بایدن و کمالا هاریس معاون او این حمله را از قصر سفید نظارت می‌کنند و اطلاعات تازه به طور منظم به آنها می‌رسد. اوایل روز سه‌شنبه اردوی اسرائیل گفت که حملات هدفمند و دقیق را در داخل قلمرو لبنان آغاز کرده و آن را یک تهاجم زمینی محدود خواند. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در هفته گذشته در اثر حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت پایتخت این کشور کشته شد. ایران تعهد کرده بود که از کشته شدن این متحد خود انتقام خواهد گرفت. یک مقام ارشد اداره ایالات متحده آمریکا قبلا در مورد عواقب شدید در صورت یک حمله هشدار داده بود. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته که ایالات متحده به طور فعال از آمادگی‌های دفاعی اسرائیل حمایت می‌کند. کشتی‌ها و طیارات آمریکایی برای کمک به اسرائیل در منطقه مستقر شده‌اند. وزارت دفاع اسرائیل نیز در اعلامیه جداگانه گفته که یو ایو گالانت وزیر دفاع اسرائیل با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرده و آنها در مورد آمادگی عملیاتی اسرائیل برای دفاع از شهروندان و دارایی‌های نظامی خود و همچنان موقعیت نیروهای ایالات متحده در منطقه بحث کردند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه همچنان به مردم هشدار داد که برخی مناطق سرحدی با لبنان را تخلیه کنند. اسرائیل تعهد کرده که به فشار بر حزب الله ادامه خواهد داد و با وجود خواست‌های جهان برای کاهش تنش‌ها یک منطقه نظامی را در بخش‌های از سرحد شمالی خود با لبنان اعلام کرده است.
بیشتر از خبر،
کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی فوری جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از بند طالبان، اقدام کنند. بر اساس گزارش‌ها طالبان او را هفته گذشته در کابل بازداشت کردند، اما طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت طالبان تاکنون بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان بر رهایی فوری او تاکید میکند. این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. در اعلامیه رویکرد طالبان در ایجاد ترس، محدود کردن آزادی بیان، انحصار اطلاعات و سرکوب اجتماعی و حتی فیزیکی روشنفکران نگران کننده خوانده شده است. کمیته مدافعان حقوق بشر همچنان از طالبان خواسته تا با تعهدات بین المللی افغانستان در خصوص حفاظت از آزادی‌های مدنی و سیاسی پابند باشند و بحران حقوق بشر در این کشور را تشدید نکنند. این کمیته به نقل برخی از منابع مدعی شده که آقای کوهستانی از سوی سازمان استخبارات طالبان شکنجه شده است. عبدالحمید صفوت، فعال مدنی و عضو این کمیته، روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امید ما است که این فراخوان و این اعلامیه ها بتانه مؤثر واقع شود به آزادی و حفظ جان افراد مثل آقای کوهستانی که در هیچ فعالیت سیاسی و نظامی نقش ندارند ولی متاسفانه مورد پیگرد قرار گرفته. تلاش ما است که اونها هرچی زودتر به خانواده خود برگردند.
جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. پیش از این نزدیکان جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی، مدعی شدند که او پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. یکی از نزدیکان او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی درباره وضعیت صحی آقای کوهستانی نگرانی کرده گفته بود که در مورد او هیچ اطلاعی به آنان شریک ساختن نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت و ادعای مورد شکنجه قرار گرفتن آقای کوهستانی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید یا رد نکرده است. این در حال است که برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که حکومت‌ها اجازه ندارند آزادی بیان شهروندان را سلب کرده و افراد سخنور را بازداشت کنند. صلاح الدین سعیدی، یکی از این آگاهان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت‌ها اجازه ندارند که این افراد و اشخاص زندانی بکنه و یا حق بیانش ازشان بگیره. خداوند متعال حاکمیت موجود طالبان را هدایت نیکی بکنه که از فن و اصول دولتداری آگاه شوند، با آزادی های مردم توجه بکنند.
این در حال است که در جریان یک هفته نزدیکان دو تحلیلگر دیگر سیاسی در افغانستان نیز ادعای مشابه را مطرح کردند. خانواده خیبر هوشمند، آگاه امور سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. همزمان برخی رسانه‌ها گزارش‌های را در مورد بازداشت شاهپور حسنزوی، عضو پیشین ولسی جرگه در ننگرهار، را به نشر رساندند. حکومت طالبان تاکنون هیچ کدام از این سه مورد بازداشت را تایید یا تکذیب نکرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز در سه سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پوهنتون و فعالان که آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اول اکتبر روز جهانی سالمندان در حال فرا رسید که بسیاری از کهنسالان در افغانستان بدون هیچ نوع مساعدت مالی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال که شدیداً احتیاج به کمک دارند، اما در سه سال گذشته از دریافت پول تقاعدشان محروم شدند. همکارم با جزئیات بیشتر.
خپل وطن که هم دا ناخوالی دی تیریگی، انقلاب دی تیریگی، یو پس تیریگی.
کفایت الله بابور 65 ساله، ساکن ولسوالی چین ننگرهار است. او میگوید در زندگی شاهد سقوط حکومت های مختلف بوده و مشکلات زیاد را تجربه کرده است. این مرد کهنسال که در این مرحله از زندگیش از ادامه تلاش برای تامین مخارج خانواده 15 نفرش دست بر نداشته، میگوید در شفاخانه در ولسوالی چین کار میکند. کفایت الله بر رادیو آزادی گفت در طول چند دهه سعی به خرج داد تا تمام فرزندانش به شمول دخترانش تحصیلات خود را به سطح عالی برسانند و آینده خوبی را برای خود و خانواده‌شان رقم بزنند. اما به گفته او از این که در حال حاضر دخترانش اجازه ادامه آموزش و کار را ندارند، او مجبور است در کهنسالی هم نفقه خانواده‌اش را خود همچنان تأمین کند.
زمانی که بعد از مهاجرت به کابل برگشتم، در یک کلینیک مشغول به کار شدم و تا کنون در این شغل هستم. همه فرزندانم را آموزش دادم، دخترانم نیز به تحصیلاتشان ادامه دادند، اما اکنون همه بیکار هستند.
همچنان یک بانوی افغان حدود 65 ساله باشنده شهر جلال‌آباد که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید همسر او که 70 سال عمر دارد با استفاده از کراچی دستی کار میکند و به مشکل مصارف آنان را به دست میآورد.
من هم دست دیو یادش 15 پیت و کالو بزد.
شوهرم با کراچی دستی خود بسیار به سختی کالاها را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهد. دو پسر دارم، آنها ازدواج کردند و رفتند و ما را تنها ماندند.
در همین حال سالمندان دیگری که بخش عمده ای از عمر خود را در خدمت به دولت و کار در اداره های دولتی سپری کردند، از عدم دریافت پول تقاعدشان در 3 سال گذشته از سوی طالبان شاکی هستند.
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روز زندگی ما شده. هرچند در حکومت قبلی میتونستیم با همین مقدار پول ناچیزی که دریافت میکنیم امورات روزمره خود را پیش ببریم. ما کرای خانه پرداخت نیستیم، بل برق پرداخت میکنیم و دها مصرف دیگر. متاسفانه در 3 سال گذشته که تقاعد ما که حق مسلم ماست پرداخت نشده، باعث شد ما در مزیقه قرار بگیریم و در پرداخت مصارف خود عاجز مانیم.
به اساس مقرره تنظیم حقوق متقاعدین کارمندان خدمات ملکی افغانستان که به تاریخ 26/13/88 توسط وزارت عدلیه حکومت پیشین ثبت جریده رسمی شده است، کارمندان خدمات ملکی که مدت خدمتشان در اداره به پایان رسیده و مطابق احکام مقرره مستحق دریافت پول تقاعد شوند، متقاعد شناخته می شوند. سازمان ملل متحد میگوید که افراد با سن بالا منابعی با ارزش دانش و تجربه هستند و می توانند در راستای صلح و توسعه پایدار جهان کمک کنند. اما در افغانستان کهنسالان با فقر و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که سه‌شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در اواخر سال 1990 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نامگذاری شد. هرچند در حال حاضر تعداد دقیق افراد مسن در جهان مشخص نیست، اما سازمان ملل پیش از این گفته که تعداد افراد سالمندان یا افرادی که 65 سال یا بیشتر از آن سن دارند در جهان از حدود 260 میلیون در سال 1980 به 761 میلیون در سال 2021، یعنی به 3 برابر افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
برادران شما که میپرسین که نفوس کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بیلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فلان هم همی خدمتی افغانستان او قد ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت که نمتونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خب آرامی که دار صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسیم.
از ولایت تراد ولسوالی خیلی گلفتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست، کمک ها میهه ویج به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شورا هست اگر بابا سمیقام خود نوشته میکنه خلاص به غریب نمیدن، ولی کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
ولسوالی دراییم پیسه که میهه توضیح شده به حساب مردم مستحق، پیسه مردم
نمانده میخره به مردم نمیرسد.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه ها میمانه در یک خانه سی نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود بایه را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.